یه نکته دیگه هم بگم، حالا نکات میاد اینجا یادگاری از ما داشته باشه. استادمون حفظ الله تعالی نرم کرد. ببینید آیه تطهیر در این که اهل البیت ضمیرش به کجا برمیگرده؟ این کدوم بیت؟ این منظور بیت چیه؟ معمولا میگن بیت ام سلمه. میگن این آیه در پیغمبر در حجره ام سلمه بود و این آیه بر پیغمبر نازل شد. پس اهل البیت الف لامش عهد یعنی بیت ام سلمه. استاد ما بگم نه، این اهل البیت یعنی اهل بیت الله الحرام. لذا از همین اسمت استفاده میشه، از همین اهل البیت. اهل یعنی اهل در اسم ده آل. آل ای رجع یعنی رجوع اینا به خانه خدا، یعنی خدایی هند. او خدا نیست ولی کار خدایی میکنه. این العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه تو مصباح الشریعه اول روایت که امام صادق نشده همینه دیگه. و این هیچ چیزی نیست، غلوی نیست. نگفته الالوهیه جوهرتون، العبودیه جوهرتون کنه الالوهیه، نه ربوبیت. همون که عرض کرد عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی. از کجا این استفاده میشه که این اهل البیت یعنی اهل بیت الله الحرام؟ دعای ندبه رو روش فکر بکنیم، دقت کنیم. قبل از این آیه تطهیر که حضرت میخواد بخونه، حالا یا مال امام صادق یا مال امام زمانه، اصح این است که من انشاء امام صادق علیه السلام زارش حضرت فرمود ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا فیه آیات للعالمین ومن دخله کان آمنا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. چرا این آیه تطهیر رو چسبیده به ما قبل؟ ان اول بیت، بیت این الف لام میشه عهد چی؟ ذکری میشه، نه عهد ذهنی. ما اگر بگیم اهل البیت یعنی اهل بیت ام سلمه میشه عهد ذهنی. بیت یعنی به تو سالت که ذهن ما هست. طبق این بیان اهل البیت میخوره به عهد ذکری میشه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا فیه آیات للعالمین ومن دخله کان آمنا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. این حالا این نکته ای که لعل ازش استفاده بشه. بریم سراغ مورد بعدی. دال مورد بعدی ه ابلاغ سوره براءت از سوی حضرت. ببین آقا قابل تأمل است، ما تو کتاب امام علی مذموم تاریخ اینو تبیینش کردیم. این سرش چیه؟ آیه آمده سوره براءت، براءت من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله یا و رسوله و رسوله بخونید میشه شرک. ها این ابتداءا داده به اولی، او رفته وسط راه حضرت علی مأموریت از جانب خدا جبرئیل برو بگو این آیه رو برگردونه، باید این ابلاغ یا از سوی تو باشد یا رجل من کرد یا یه کسی که از جنس توست مثل توست. حالا چرا پیغمبر اول داد به او؟ شاید لعله میخواد بره بگه او بره یه کسی یه پست مأموریت بیش بدن این بره بعد وسط رو برش گردونه. این خیلی برش کسر شأنه دیگه، درسته؟ خیلی بد برش تمام میشه. حالا میگه خب میخواستی از اول به ما ندی، آبرو ما رو که بردی، که پیغمبر داده به او وسط رو یه برگرد. حالا یه بحثی است که خیلی مندم ابن تیمیه و دیگران روش اصرار دارن، ما اونو قشنگ در جای خودش به لطف خدا تبیین کرد. اینا میگن که درست ابوبکر برگشت این آیا رو برگردون، پیغمبر داد به حضرت علی، فرمود بله این آیات باید یا من برم یا یه کسی مثل من است از جنس من است. امتیاز دیگه. حالا میگن پیغمبر او رو برش گردون برو تو امیرالحاج باش ابوبکر رو. بعد اصرار داره ابن تیمیه که اونم حضرت علی هم تو اون جنگ چه بخشی تو این حج تحت سلطه به حساب اولی بود و تو امیرالحاج او بود و ما ثابت کردیم اصلا و ابدا این چنین نیست. اصلا و ابدا تو اون حج به عنوان امیر تو اون سفر به عنوان امیرالحاج اصلا قرار نگرفت. حالا شرح و تفسیرش در جای خودش. پس ابلاغ سوره براءت هم از امتیازات ویژه‌ای است که من معتقدم اینا همه در راستای همون مسئله تثبیت خلافت جانشینه. مورد بعدش سد ابواب الا بابه. سد ابواب الا باب علی علیه السلام. ببینید این روایت سد ابواب رو بخاری هم نقل کرده، همه نقل کردن. تو دعای ندبه هم میخونیم و سد الابواب الا بابه. حالا این چیه؟ فلسفه چیه؟ ببینید آقا، مسجد پیغمبر بزرگ بود، برخی از شیوخ دربی رو باز کرده بودن، اونا که همسایه مسجد بودن دری رو باز کرده بودن به طرف مسجد، دیگه نمیمودن از دست در اصلی وارد بشن، میگودن ما امتیاز ویژه داریم، یه درب اختصاصی داریم به مسجد، افتخار میکردن بر دیگران، میگودن شما عوامید ما خواستیم. پیغمبر دستور همه درا رو ببندن بسیم الا بابه. حالا اینا زور میزنن، بخاری یه روایت داره باب و خوخت ابوبکر، میگه اول یه پنجره کوچولویی به طرف مسجد باز کرد، این امتیازه، این پنجره کوچولو که سر فقط آید داره، این چه فایده داره؟ حالا زور میزنن میخوان این حدیث در مقابل او به حساب بیارن. این امتیازت و سدل ابواب الا بابه، باز در همین قسمت دارد که حالا سرش چیه حالا بمانه، اما این قسمت هم دارد که یا علی، پیغمبر فرمود یا علی احدی حق ندارد جنوب وارد مسجد بشد الا من و تو. این مفهومش چیه؟ اون ممکنه از این استفاده بشه که اصلا اینا نجاست بدنی هم نداشتن، اینکه با حالت اینطور وارد بشی من و تو، یه همه خیلی جا میگه من و تو. یا مورد بعدی رو شما نگاه کنید، قصه اخا، عقد اخوت. پیغمبر دو بار میگن بین مهاجرین و انصار عقد اخوت بست، یکی ابتدای بعثت یکی انتهای بعثت. خب هر دو بار امیرالمومنین رو کنار گذاشت برای خودش. حالا اینا میخوان زور بزنن یک مقداری ماسمالیش بکنن، بگن نه دو تا دو تا مشخص شد علی تک موند، ناراحت شد. خب من چی میشم؟ گفت خب حالا دلش نشکنه، گفت حالا بیا من با تو عقد اخوت. اینا اینطور کی ابو ابن تیمیه و اینا میخوان ماسمالیش بکنن؟ نه، این کسی مثل علی نبود که عقد اخوت، بله بین اولی و دومی عقد اخوت بس، اینا همه یک از یک سن هستن. اما کیست که مثل علی باشد که بتوند؟ آخه تو عقد اخوت لیاقت میخواد، قابلیت میخواد، سنخیت میخواد. من بیام یه خوب و با یه بد عقد اخوت ببندم میشه؟ نمیشه دیگه، اصلا سنخیت نی. لذا در هر دو مورد گوش برای خودش، نه امتیاز نیست. اوغلای قوم نمیفهمن این چیه. پس مورد دیگر از موارد امتیازات عقد اخوت با رسول خدا. بریم سراغ مورد سوم و چهارم که از اینجاها مخصوصا مورد چهارمش خیلی نکات ظریفی داره که به نظرم اینجا از طلاب هندوستان و پاکستان هم هستن، اومدن از جامعة المصطفى که درس میخونن و همچنین طلاب افغانستان، چون ما تو جامعة المصطفى قم در 15 سال من اونجا تدریس دارم، با این طلاب از نزدیک آشنا هستم. بریم سراغ مورد سوم، نوع سوم، تصریح به امامت. پیغمبر طول این 23 سال از سال سوم بعثت شروع کرد به تصریح به امامت، به ولایت، به فضائل، مال امیرالمؤمنین، مال اهل بیت. حالا اینو من دستبندی کردم، دستبندیش ببینید چیه. الف، آیات امامت و ولایت. آیات امامت و ولایت رو پیغمبر تبیین کرد، مثل خود آیه انما ولیکم الله و رسولوه، آیه اولی الامر مثلا. پس ببینید مثل چی؟ آیه ولایت و آیه اولی الامر. آیه اولی الامر چیه؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا من یه بازی نکته براتون عرض کنم، خوب گوش کنید آقا، بعضی از نکات علمیه. در این که مصداق اولی الامر کیه، خب روایاتی داره تو مصادر مثل شواهد و تنزیل حسکانی و یا نبی المودده، و حال تو کتب دست اول اهل سنت تفاسیرشون نیومده، یا تفسیر سعلوی مثلا. اما ما تفسیر براتون میکنیم، مصداق آیه اولی الامر رو براتون مشخص میکنم با سه روایتی که در اصح کتب اهل سنت آمده و هر سه روایتش صحیح السند بیشونه. ببینید فخر رازی میگه که از این آیه استفاده میشه که اولی الامر معصومن، اولی الامر معصومینن، اما تطبیقش میکنه بر اهل حل و عقل، میگه حرف شیعه باطله. اشکالاتی کرد که ما در توی امام شناسی و پاسخ شما جوابشو دادیم تو جلد اولش امام شناسی، امامت در قرآن. ایشون میگه چرا معصومینن؟ میگه به خاطر این که ببینید اگر معصوم نباشه اول الامر تعارض در خطاب پیدا میشه. چطور؟ میگه اطیع الله و اطیع الرسول، شکی نیست که خدا و رسول معصومن و اشتباه نمی کنن، درسته؟ اگر اول الامر معصوم نباشه خب ممکنه اشتباه بکنه، یه جایی که واجبه بگه حرامه، پس خدا گفته است واجبه، او اگر معصوم نباشه اشتباه میکنه میگه حرامه، در حالی که اون یه دلیل میگه اطیع الله و اطیع رسول پس میگه واجبه اطاعت کن، اون میگه چی؟ اون میگه حرامه باز میگه اونم اطاعت کن، اینجا لازم میاد تعارض در دو خطاب، پس لذا میگه پس باید بگیم مراد معصومه، اما تطبیقش میکنه بر چی؟ بر اهل حل و عقد. چرا؟ یکی از اشکالاتش اینه، میگه شیعه میگه در هر زمان یه معصوم است، در حالی که این به صیغه جمع آمده، پس باید در یک زمان یک جماعتی باشن معصوم. ما میگیم حرف شما باطله، چرا؟ این جمع به لحاظ طولی آمده نه به لحاظ عرضی که در یک زمان همه اولی الامر باشه، گاهی جمع به لحاظ طولی هم اطلاق میشه، اولی الامر یعنی 12 معصومی که یکی پس از دیگری خواهند آمد، با اینم سازگاری داره. گاهی باز اشکال میکنه، یا آقا اولی الامر شما میگید 12 امامن، اینا ما نمیشناسیم اینا کیانن، اینجا اومده اطاعت کنی اولی الامر که اصلا ما نمیشناسیم. بله تو نمیشناسی، ما خوب میشناسیم اینا رو، پیغمبر اینا رو خوب معرفی کرده. خب بگذاریم، حالا اینها رو از روی قرآن، اما ها رو حدیثیش ببین آقا، با 3 حدیث براتون توضیح میدم این مصداق چیه. احادیث 12 خلیفه میگه چی؟ یکون و بعدی 12 امیرا، پیغمبر فرمود 12 امیر بعد از من خواهد آمد. امیر جمعش میشه چی؟ امرا، اولی الامر، اولی الامر. پس از اینجا استفاده میده، از این حدیث 12 خلیفه هم توی صحیح بخاری هم آمده با یه سند، مسلم با 6 سند نکرده، پس از اینجا استفاده کنیم اولی الامر 12 تاست. خب اولش کیست؟ اولش امیرالمؤمنین به حدیث قدیر، من کنت مولاه، اولی الامر ولایت داره دیگه، پس اولش علی ابن ابی طالب. این 12 تا از ذریه کیست؟ از ذریه پیغمبره. به چه دلیل؟ به دلیل حدیث ثقلین. ما میگه چی؟ ما این تمسکتون به ما، باید به اینا تمسک کنی، از اینا اطاعت کنی، تمسک یعنی اعتصام یعنی اطاعت، پس هم از ذریه کی مشخص شد 12 تا هستن، اولش هم امیر المومن. آیه اولی الامر رو با هم خود آیه استفاده از ظاهرش استفاده کردیم، مراد افراد معصومن، اونا میگن نه مراد عمراست یا میگه خلفاست یا میگن نه فلان و فلان، ما قشنگ تفسیر قرآن به قرآن یا تفسیر قرآن به روایت پیش خود است. بریم سراغ بخش دوم، میخوام این قسمت رو سریع تمامش کنم که نمونه انشالله. بخش دوم آیات فضائله، آیات فضائل امیر مؤمنان علیه السلام مثل چی؟ مثل آیه مباهله، مثل آیه مودت، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في الغربة. یه نکته ما بهش رسیدیم، نکته خیلی زیبایی است که ان شاء الله شرحش در جای خودش. فرق است بین محبت و مودت، اینجا نگفته محبت، گفته مودت، زیرا مودت یعنی محبت همراه با اطاعت. ما اینو ثابت کردیم، هم از قرآن استفاده کردیم هم از لغت استفاده میشه، شرحش در جای خودش. پیغمبر از ما مودت خواسته نه محبت صرف. لذا من دم مثل ابن حجر، ابن حجر هیثمی در کتاب السوائق المهرقه میگه ما شیعه علی هستیم، نه اون غلات و نه اون چیه؟ و نه اون قالیان با قاف، یعنی اون کسانی که ناسبی هستن، نه اونا نه اونا، ما هستیم، ما در خط اعتدالیم، زیرا شیعه یعنی محب. کی میگه شیعه بانه؟ شیعه یعنی پیرو. ببینید آقا این آیه میگه مودت، نگفته محبت، ما مودت میخواد پیغمبر از ما، محبت همراه با اطاعت. بعضی هستن میگه دوستت داریم، اما میگه خب منو دوست داری، برو یه لباس برام بخرم، دیگه صحبت پولو نکن، ما دوستی لفظی رو داریم، این نمیشه. بریم سراغ بخش جیم، آیات مرجعیت، آیات مرجعیت دینی و علمی. مثل چی؟ آیه تطهیر. آیه تطهیر استفاده اسمت میشه، هر کی اسمت دارد قولش در حد مرجع دینی است، و آیات دیگری که در جای خودش بهش اشاره کردیم. دال روایات امامت، ه روایات فضائل، دوباره بعدیش روایات مرجعیت علمی. حالا روایات امامت مثل چی؟ مثل همین حدیث قدیر، مثل حدیث منزلت. روایات فضائل مثل چی؟ که حالا یا 12 خلیفه. روایات فضائل مثل حدیث نور، انا و علی، من و علی از یک نور واحده بودیم، و روایات فضائلی که در باب امیرالمومنین هست. روایات مرجعیت علمی مثل چی؟ مثل حدیث ثقلین، مثل حدیث سفینه، مثل حدیث علی مع الحق. اینا اشاره مرجعیت علمی داره دیگه. حالا بریم سراغ قسم چهارم. چهار چی بود؟ اقدامات عملی. حالا اقدامات عملی رو یکی دیگری براتون بشمارم. یک، بعث جیش اسامه. خوب گوش کنید، اینجا رو من یه تحلیل هایی دارم که این جواب اون کسانی خواهد بود که میگن پیغمبر چی کرد؟ مگر شما میگید خلافت امیرالمومنین، کجا پیغمبر در این راستا اقدامی انجام داد؟ ما معتقدیم مسئله بعث جیش اسامه در راستای تثبیت خلافت امیرالمومنین بوده. چرا؟ به چه بیان؟ این بیان رو اگر خواستید مرحوم شیخ محمد حسین مظفر، ما سه تا مظفر داریم، یه شیخ محمد رضا داریم صاحب کتاب المنطق و اصول فقهش، و یک شیخ محمد حسن داریم برادر ایشون از صاحب کتاب دلائل الصدق که بهترین کتاب در زمینه امامت به نظر من، جدیدن هم تجدید چاپ داره میشه، ما سآل البید ببینید این کتاب، واقعا کتاب ارزشمندیست، در رد فضل ابن روزبهانه، که فضل ابن روزبهان هم رد نوشته بر نهج الحق و کشف الصدق مرحوم علامه هلی که این صدق نظریه توش اومده. یک برادری دارد به نام شیخ محمد حسین مظفر، کتابی دارد به نام الثقیفه. این نکته رو من از ایشون یالا براتون عرض میکنم. ایشون میگه سر بعث جیش اسامه چیه؟ جیش اسامه رو پیغمبر در اخریات حیاتشه برای جنگ با کفار و مسیحیان در منطقه تبوک، پیغمبر دیگه خودش تو این جنگ خیلی طول کشید، لذا ببین تا همین حدیث منزلت رو که پیغمبر فرمود، این تقریبا مال یک سال قبل از وفات پیغمبر، یعنی از اون موقع این جنگ تبوک بوده، پیغمبر خودش رفت. حالا این یه سری داره، اینم توضیح براتون انشالله خواهم داد به حول قوه الهی. ادامه پیدا کرد، هی میفرستادن بزرگترین لشکر رو. میدونید منطقه تبوک دورترین منطقه است به مدینه، در جنگ هایی که پیغمبر یا نیرو فرستاده یا خودش رفته. این بار پیغمبر دیگه تو بستر بیماری، حدود 13 روز گویا مریض بودن پیغمبر تو بستر بیماری، دیگه خودشون نمیتونستن برن، اسامه ابن زید رو فرمانده لشکر کردن. اولا اسامه جوانه، زید ابن حارثه پدرش فرماندهی داشت، حالا بعضی گفتن حتی 19 سالش، فرمانده های پیر پیشکسوت تو این لشکر تحت مأموریت و فرماندهی اسامه قرار گرفتن. عده انتقاد کردن یا رسول الله اسامه جوان است، اسامه تجربه دیده نیست، پیشکسوت ها ما داریم، چرا اونا مشخص نمی کنیم؟ فرمود انه لخلیقون بذالک، او قابلیت برای این کار دارد. ایشون میگه از این یه نکته استفاده میشه، پیغمبر میفرماد که میخواد این گویا نکته رو بگه، بعد از من شما نگید علی سنش کمه بهانه بیارید زیر بار خلافت علی نرید. ببین من اصرار دارم میگم چون که قابله باید باشد. اصرار زیاد، حضرت هرگز از موضع خودش عقب نشینی نکرد، با اینکه آیه و شاورهم فی الامر داریم، فاذا عزمت فتوکل علی الله، اینجا نه زیر بار اینها نرم، میخواد این نکته رو گویا بگه. نکته دوم این، ایشون میگه حالا باید بررسی کرد تحلیل تاریخیش رو، میگه توی این بعث جیش اسامه که در کتاب ملل النهل شهرستانی مورد لعن رو اینجا آورده، لعن الله من تخلف جیش اسامه، همه باید برن، اما پیغمبر علی رو تو اونجا پیش خودش نگه داشته. ایشون میگه در بعث جیش اسامه حضرت علی علیه السلام تو لشکر اسامه نیست و همچنین طرفداران پر و پا قرص امیرالمومنین علیه السلام کنار امیرالمومنین و کنار رسول خدا است. سرشیه میدونی میخواد چیکار کنه؟ عرض کردم ایشون میگه ولی علم عند الله تعالی. لعل پیغمبر میخواد، میدونه اواخر عمرشه، میخواد اینا رو بکنه بیرون. برید بیرون، برید بیرون که چی؟ اینا اون کسانی که لبل مرسادن، نقشه ها دارن برای گرفتن خلافت رسول الله، اینا تو نباشن تو مدینه. وقتی که پیغمبر از دار دنیا رفت، یه عده طرفدارای پروپاگورس پیغمبر بیان با حضرت علی علیه السلام بیعت کنن. وقتی که اونا برگشتن در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت. اینا فهمیدن. حتی دارد که برخی از همسران پیغمبر خبر رسوندن که برگردید که خلاصه نقشه هایی در کاره. اصرار بعضشون برگشتن، مخصوصا اون دو نفری اولی و دومی برگشتن. اصرار برید برید، مگه میشه شما داری از دار دنیا میری، ما دلمون میاد مگه شما رو رها کنیم؟ اما چه نقشه ای را در سر دارند و میپرورانند بماند. این اولین اقدامی رو که من معتقدم پیغمبر، حالا این اولیش نه، قبلش هم حالا اقداماتی است که حالا اگه بخوای سر منطقیشو عرض کنم براتون، این شاید یکی از اقدامات به حساب بیاد. حالا قبل از این یه اقدام دیگری است که حالا اینو براتون عرض کنم. سر منطقیشو بنویسید، بذارید اینو پاکش کنم، اینو اما داشته باشید. سر منطقیش من چون عینک باید بزنم گاهی، چون ندیدم یهو اینو وسط کار اینو ذکر کردم. بذار سر منطقیشو براتون هست. اینو باشه تو جای خودش ردیفشو میاد. الف اعلان عمومی در عرفات. من معتقدم این شاید اولین اقدام عملی باشه. اونی که مال بعث جیش اسامه شاید پنجمی یا ششمی باشه. یه نکته‌ای براتون میخوام ذکر بکنم که پاسخ یه شبهه‌ای است که شاید جلسه بعد اینو مطرح کنن، اما الان براشون شما عرض میکنم. ببینید مسند احمد ابن حنبل رو نگاه کنید، در ترجمه جابر ابن سمره سوائی احادیث 12 خلیفه از ایشون نقل شده. یه نکته خیلی اساسی دارد، یک ریزکاری بسیار حساسی دارد. ایشون نقل میکنه از کم تو ترجمه جابر شاید 35 روایت از جابر نقل کنه در خصوص احادیث 12 خلیفه. عمدتاً سه ها فقط از جابر ابن سمره نقل کردن، در حالی که جابر ابن سمره اون موقع شاید ده دوازده هنوز به حد بلوغ نرسیده. حالا ببین چه توطئه ای تو این احادیث 12 خلیفه شده. جابر میگه پیغمبر در سرزمین عرفات خطبه قرائی رو ایراد کرد. خوب گوش کن، جواب شبهه هم داده میشه. خطبه بسیار قرائی. خب میدونید تنها موقفی که در مکه همه حاجی ها در اونجا جمعن و به اون صورت کاری ندارن، عمل واجبی ندارن غیر از وقوف، صحرای عرفات. درست؟ پیغمبر آمد اعلان عمومی بکند. حالا این که شبهه میکنن، بعضی میگن چرا پیغمبر در مکه اعلان به ولایت امیرالمومنین نکرد؟ من معتقدم تو سرزمین عرفات میخواست ابلاغ کنه. اینو شاهد دارم که حالا تفصیلش در جای خودش بیشتر توضیح داد. جابر میگه همه گوش میکردن، حتی صدای پیغمبر رو عده‌ای میگرفتن پخش میکردن. آمد تا اینجا رسید، پیغمبر فرمود یکون و بعدی 12 امیرا، بعد از من 12 امیر خواهد آمد. تو برخی از روایات داره 12 خلیفه خواهد آمد. خصوصیاتشو یکی پس از دیگری میگه تا اینجا که رسید، تو برخی از روایات داره فلج الناس. روده صحیح سند هست. عرض کردم این یه تحلیلی است که من دنبال کردم و خود مستند احمد ابن حنبل ترجمه جابر تمام روایات دیدم. توطئه بسیار بسیار عظیمی تو اینجا تحقق پیدا کرد از سوی منافقان. پیغمبر همونجا میخواست در ملأ عام مسئله رو تمام کند. برای چی؟ برای امیرالمومنین. میگه تا اینجا که رسید، تو برخی از روایات میگه فلج الناس، تو برخی از روایات میگه فلغت الناس، لغت یعنی هو کردن. تو برخی از روایات داره فکبر الناس، تو برخی از روایات داره فقاموا و قعدوا. یه عده من گفتم الجمع مهما امکن اولا من التر. یه عده اون طرف زجه زدن، یه عده اون طرف هو کردن، یه عده اون طرف پا شدن نشستن، یه عده وسط تکبیر گفتن. میگه جلسه به هم خورد. من یک روایت دیگه دیدم تو ظاهرا معجم الکبیر طبرانی است، میگه که اسم میبره عمر ابن الخطاب اون آخرای چیز صحرا عرب، از این ور میره به اون ور میره، از این ور میره به اون ور میره. گویا مدیریت میکرد که مواظب باشه پیغمبر چی میخواد بگه. اگر حرفی رو درباره جانشیناش میخواد بزنه زودی جلسه رو جمع و جورش بکنه. و این ایادیش یه عده این طرف، یه عده اون طرف، یه عده این طرف، چند جای این مجلس قرار داره که اگر پیغمبر آمد رک بگه جلسه پیغمبر برهم بخوره. و این برهم خورد. این اتفاقا پیغمبر در ملأ عام میخواست اونجا بیان کنه، نشد. گذشت آمد کجا؟ آمد در صحرای قدیر. مورد بعدیشو ببینید. چرا تا حالا فکر کردین من حالا این ذوق منه، چرا پیغمبر در صحرای قدیر؟ اولا چرا تو خود مکه؟ خب بعد از این که خب میدونید تنها وقت فراقشون تقریبا عرفاته دیگه، روز دهم و یازدهم و تا دوازدهم که تا نصف روز باید باشن اونجا، اوج کارهاشون. عده شب میرن مکه، بیتوته میکنن، میتونن برن. اونام که هستن تو سرزمین منا مشغول دیگه ذبح قربانیشون هستن و سرتراشیدن و اعمالو، دیگه نمیشه جمعشون کرد. مثلا موقعی که سخت بود این عمل دستور پیغمبر. یه نکته دیگه هم حالا عرض براتون میکنم، اگر یادم نره یاد من بیارید یا تو جلسه پرسش پاس کنم. برخی از مفسران شیعه سنی ها میگن آیه اکمال در روز نهم ذی‌الحجه نازل شد. برخی از علمای شیعه هم همین نظریه رو گرفتن به یه بیانی که حالا بعداً عرض میکنم. اینو بذارید حالا اگر نرسیدیم این جمعش کنم، اون بعداً عرض میکنم. ببین آقا چرا پیغمبر در تو مکه بیان نکرد؟ چرا؟ چون هنوز قریش تو مکه هستن، ممکنه همین توطئه رو اونجا عملیاتیش کنن. پیغمبر دیگه نمیخواست تو خانه خدا درگیری بشه، اورد بیرون به صحرای قدیر که رسید، این دفعه برای اینکه توطئه اینها دوباره عملیاتی نشه گفت چی؟ یا علی بیا بریم بالا، دستتو بکنن بالا که اگر دیگه سر و صدا کردن لااقل با این دست بالا کردن حجت بر اینا تمام بشه. گرفتی چی؟ ولا این چی حالا این دست بالا کردن چه خصوصیتی داشته؟ این به نظر نتیجه اونه. این هم یکی از اقدامات عملی است که پیغمبر چی آقا؟ پیغمبر در صحرای قدیر انجام داد. پس بالا کردن، بالا بردن دست حضرت در قدیر. بریم جیم. مورد بعدی از اقدامات عملی در جنگ تبوک، جانشینی پیامبر در جنگ تبوک. من یه نکته‌ای براتون عرض می‌کنم که من جدیداً بهش متفتن شدم، در جای به اون صورت من ندیدم، حالا ما بهش رسیدیم و علم عند الله تعالی. حدیث منزلت رو خب بخاری هم نقل کرده، اما سعی مثل ابن تیمیه این است که اینو لوسش بکند، از اعتبار به تعبیری بیندازد، اون اوج دلالتش بر امیرالمؤمنین و جانشینی رسول خدا رو از کار بیندازد. می‌دونی میگه چیه؟ او میگه که در این جنگ تبوک 30,000 لشکر آمده، خود پیغمبر داره حرکت میکنه، خب فرمانده های نظامی رو همه رو برده همراه خودش، اما رئیس این فرمانده ها رو امیر میگه تو باش. روش فکر کردی سرش چیه؟ من خیلی روش فکر کردم، به لطف خدا یه نتیجه گیری کردم. اما کی تو مدینه مونده؟ صبیان و نسا، همه مردم رو برده. 100,000 لشکر از مسیح پشت مرزهای اسلامی آمدن، خطر بسیار بزرگیه، درست؟ فقط اونایی که موندن نساء و صبیانن، بچه ها و زن ها، اونایی که دعوت شدن به اومدن. پیغمبر فرمود تو باش اینجا، نه یا تو. یه عده منافقان اومدن انتقاد کردن، علی یا علی تو لیاقت نداری بیایی، تو باید همین جانشه پیغمبر برای نساء و صبیان باشی. حضرت اومد گفت یا رسول الله اینا اینطور به من میگن. این جمله رو فرمود انت به منزلت ها، انت منی به منزلت هارون و من موسی الا انه لا نبی بعد، یعنی تو وزیر من هستی، جانشین من هستی، درست؟ اولا این جمله رو جاهای دیگه هم ذکر کردن، تکرارش تو اینجا بود. اما نکتهش چیه؟ میدونی نکتهش چیه؟ شاید اولا پیغمبر عرض کردم جنگ تبوک دورترین منطقه است، تبوک به مدینه دورترین منطقه و سفر طولانیه، خود پیغمبرم داره میره، احتمال خطر شدیدی زیادی بر جان پیغمبر تو اینجا هست، درست؟ حالا خب چرا پیغمبر علی رو نبرد، حضرت علی رو نبرد؟ یه عده منافقین تو مدینه در کمینن. جبهه معارض غیر از حالا مسیحیان در تبوک کیانن؟ جبهه معارض کیانن؟ منافقین داخلی ستون پنجم در کمینن. یهود بنی قریظه و بنی نذیر و بنی قینقاع گرچه دور شدن از مدینه، اونها در کمینن. باز مشرکان حدیث و عهد به اسلام در کمینن. یا علی تو اینجا باش. دو جهت داره، احتمال حمله به مدینه است. من که برم بیرون شاید دشمنان دست به دست هم بدن مدینه رو اشغال کنن، تو باید باشی اینجا، تو یک تنه میتونی حریف همه باشی. دو، من که از اینجا دارم میرم شاید در این جنگ یحتمل جان پیغمبر در این جنگ خطر داشت، به خطر بیفتد، تو باید اینجا باشی که اگر من نبودم تو به جای من باشی، تو خلیفه منی. پس این اقدامیست عملی. ابن تیمیه اینو میخواد تمام بکنه، بگه نه حالا این ناراحت شد حضرت علی، گریه کرد مثلا، دلشو خواست خوش بکنه، حالا دل ناراحت نشد، تو انت میمنی به حضرت علی. نه بابا، این شوخی نیست، جدیست این مسئله. باز مورد دیگری رو براتون عرض کنم، بعث جیش اسامه موردش حالا اینجاست. اگر بخوایم سیر منطقی داشته باشیم، و مورد آخرش کتابت وصیت. پیغمبر خواست که تمام این سفارشات قولیشو مکتوب بکند. روز پنجشنبه است، پیغمبر دوشنبه از دار دنیا رفت، روز پنجشنبه است فرمود ایتونی ابن عباس میگه الرضیه کل الرضیه یوم الخمیس، مصیبت کل مصیبت روز پنجشنبه است. من همینجا یه سوالی رو، حالا کسانی که گوش میدن میبینن تصویر ما رو از شبکه‌های ماهواره‌ای، یه سوالی رو میکنم از اهل سنت، بیان جواب ما رو بدند. ببینید روز پنجشنبه الرضیه کل الرضیه یوم الخمیس، اون موقع ابن عباس میگه گریه میکنه، این حرف میزنه، اون موقع که حائل شدن بین پیغمبر و نوشتن وصیتش. خب نسبت هذیان دادن. اون سوال من اول عرض کنم سوالم رو، بعد اینو تحلیلش کنم. سوال اینه، ببین آقا، خب دومی با وصیت اولی و سفارش اولی و عهد اولی به خلافت رسید، درسته؟ چطور؟ این رو اینچنین دارد تو تاریخ طبری، ببینید میگه عثمان، میگه عثمان ابن عفان میگه من در حجره ابوبکر بودم، ابوبکر در حال اغما و بیهوشی بود، من نامی رو گرفتم، گفت بنویس هذا عهد من خلیفه المسلمین ابی بکر ابن ابی قحافه الا عمر ابن الخطاب، میگه تا نگو یو بیهوش افتاد. عثمان میگه من گفتم نکنه یو بمیره، این جانشینش مشخص نکنه، تون تو خودم نوشتم، من این جانشین منم بعد از خود همه رو نوشتم که این واقعا مردم یه انگوشی به قول من رو انگوشی بچسب اینجا تموم شد. یهودم حالش به جا اومد، گفت چی کردی چی نوشتی؟ گفت من این نوشتم. گفت ها تو ترسیدی من بمیرم و جانشین مشخص نکنه، بیار من امضا کنم. بعد گفت این نامه رو ببر به مسجد بده به عمر ابن الخطاب، اونم بره بالای منبر بر مردم بخواند که من او رو به عنوان وصی معرفی کردم. حالا سوال ما این، آقای دومی، چطور وقتی پیغمبر خواست وصیت بنویسه چند روز قبل از وفاتشه، پیغمبری که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یعلمه شدید القوا ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى، تو میگی ان الرجل لا يحجر ان النبي قد غلب عليه الوجع حسبنا كتاب الله، چطور وقتی که تو بستر مرگ ابوبکر بر تو نوشت چطور اونجا نگفتی ان الرجل لا يحجر؟ با اوکه تجر و با ایلا تجر، یه بام و دو هوا معنا داره، اونجا به نفعت نگفتی این رجل لا یهجر، اما اینجا که به نفعت نید میگه این رجل لا یهجر. یه نکته بگم باز از مرحوم شیخ محمد حسین مظفر تو همون کتاب الثقیفه، نکته رو گوش بکنید، میگه که دو تا دلیل میارم که بر این که پیغمبر که گفت بیارید میخوام بنویسم وصیتی بکنم که بعد از من گمراه نشید، میگه به دو تا دلیل عمر فهمید که چی میخواد بنویسه. به چند تا دلیل عمر فهمید که میخواد وصیت کند به همون چیزایی که گفته، بیاد به عنوان اون چیزی که تو قدیر گفته بنویسد، جلوشو گرفت. یک، شاهدی که ایشون خوب گوش کنید، شاهد اولی که میاره اینه، میگه پیغمبر گفت ایتونی به دواتن و کتفن اکتب لکم کتابا لن تذلو بعدی ابدا. تا گفت لن تذلو، این فوری ذهنش رفت تو از صحرای قدیر خم، حدود 80 روز، سه ماه قبل از فوت پیغمبر، این زمان تو صحرای قدیر هم پیغمبر حدیث ثقلین رو خونده، ایت انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلو. ای گفت ها گفت بیاید بنویسم لن تزلو، یادش افتاد حدیث ثقلین، گفت میخواد این حدیث ثقلین رو بنویسه، جلوش گرفت. این یک. شاهد دوم، آدرس دقیق عرض میکنم، نگاه کنید شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو، جلد 12 از این 20 جلدی های چاپ مصر، صفحه 21، آدرس دقیقش. ابن عباس یه مناظره ای دارد تو کوچه با عمر ابن الخطاب در زمان خلافت او، مناظره مفصل است. بهش میگه ابن عباس بگو ببینم هنوز علی میگه حق با منه؟ گفتم بله، پدرم هم شاهده حق با اوست. گفت بذار یه جمله بهت بگم، این تصریح خودشه، میگه لقد علمت انه اراد ان یسرح باسمه فمنعته اشفاقا و هیتتا علی الاسلام. من اون موقع فهمیدم، روز پنجشنبه فهمیدم پیغمبر میخواد تصریح کنه به نام علی، جلوشو گرفتم. انه اراد ان یسرح باسمه فمنعته. حالا دلیلش چی میاره؟ میگه اشفاقا و هیتتا علی الاسلام. اشفاق یعنی شفقت، یعنی مهربانی. من دلسوز اسلامم، من دیدم علی صلاح نیست، جلوشو گرفتم. به به، وانگهی شما نیا کنید، میگد ان رجل لا یحزن. اولا شما نهایه ابن عفیر رو نگاه کنید، میگه الهجر الفحش، اصلا هجر یعنی فحش، هجر اینو فحشه. یک. ثانیاً شما نگاه کنید وقتی که میخواد نسبت عمر ابن الخطاب بدن، این نقل به معنا میکنن، میگن قال عمر ابن الخطاب ان النبی قد قلب علیه الوجه حسبنا کتاب الله. وقتی میخوان نسبت به دیگران بدن، قالو ان الرجل لا یحجر، گفتن ان الرجل لا یحجر. به عمر که میگن قالو، قال ان النبی قد قلب علیه الوجه. چرا؟ چون میدونن که خیلی حرف نامربوطیه و ناسزاییست به پیغمبر، لذا تحریفش کردن. شاهد بر این تحریف هم اینه، شما نگاه کنید کتاب استقیفه ابوبکر جوهری، تعبیرش اینه، میگه قال عمر کلمتن معناها ان النبی قد قلب علیه الوجه. عمر یه چیزی گفت مضمونش اینه. باز یه شاهدی میارم، همین نهایه ابن عفیر رو نگاه کنید، تو کلمه هجر میگه و منه قول عمر ابن الخطاب ان الرجل لا یهجر و ما اظن به ذلک، ما هر چی گمانی به اون نداشیم این حرفا رو بزنه، و ما اظن به ذلک. لکن فصل الخطاب آخر حرفم، سوال میکنن یا پیغمبر نوشت یا ننوشت؟ پیغمبر فرمود پشید برید، قوم عنی، پشید برید از این جلسه با این نسبتی که به من دادید. اما نوشت یا نه، هم از صحیح بخاری استفاده میشه که آخرش روز آخر وصیت نامه رو نوشت، و هم از کتاب سلیم واضح تر استفاده میشه، از کتاب سلیم استفاده میشه. اینا رو که بیرون کرد روز آخر، گویا همه رو جمع کرد، نزدیکان رو جمع کرد، صحابه نزدیک رو جمع کرد، دونه دونه وصیت کرد، گفت بیارید بنویسید نام یکی یک اهل بیت رو آورد و نوشت نامه. تو صحیح بخاری هم یک جمله‌ای داره به نظر ما همین از ابن عباس، لکه یه تیکشو معلق گذاشته، میگه اوصى النبی، لقد اوصى النبی بثلاث. اینو ابن عباس میگه، اینو خیلی روایتش خیلی عجیبه، میگه ولقد اوصى النبی بثلاث، یک ان تخرج المشرکین من جزیره العرب، دو و ان تجیز الوفد کما عجزتهم، کاروانها رو همونطور که من اجازه دادم اجازه بدید بیان مکه. بعدش میگه چی؟ میگه و نسیت الثالثه، سومیشو یادم رفته. یک جا نداریم که ابن عباس بگه من یادم رفته. ابن عباس حافظش قوی بود، اینجا میترسید، از دومی میترسید و واقعا هم میترسید. اینم تا اینجا، این پرونده، این بحث بسته، تا انشالله جلسه بعد بتونیم مقداری از شبهات رو هم خدمتتون پاسخ بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.